به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشالله هر جا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه، اوقات بسیار خوبی رو در کنار خانواده خودتون در حال سپری کردن داشته باشید. اعیاد شعبانیه رو مجددن خدمت شما تبریک عرض میکنم. دیروز روز جوان بود، این روز رو به نوبه خودم خدمت همه جوانان تبریک عرض میکنم. انشالله که بتونیم از این روزها نهایت بهره رو ببریم. با افتخار با تقدیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر همراه شما هستیم. انشالله که مثل همیشه نگاه گرم و صمیمی شما از آن تا انتهای برنامه با ما باشه. برنامه ما در رابطه با موضوع تربیت الگو محور بود و رسیدیم به مهارت‌های معرفی الگو. چهارمین مهارت، مهارت حفظ حریم بود که در برنامه گذشته در رابطه با اون صحبت کردیم، اما همچنان این موضوع ادامه داره. دعوت میکنم با این موضوع همراه ما باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. استاد عرض سلام و ادب، عیدتون مبارک.
سلام علیکم، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن سالم باشن و عید بر شما و اونها هم مبارک باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. استاد برنامه گذشته در رابطه با موضوع مهارت حفظ حریم در رابطه با خانم ها زیاد صحبت کردیم. موضوع صحبت ما این بود که خانم ها سرمایه مدیریت انسانی در منزل هستند و فرمودید که باید سهلگیر باشن، نرم خو و آرام باشن، از شوهر خودشون اطاعت کنن و موارد دیگه. رسیدیم به این موضوع که خانم ها سرمایه شناخت وظایف هستند و این موضوع تازه آغاز شد. در خدمت هستم.
خب این پیرو اون فرمایش حضرت علی بن مسر رضا علیه السلام از آقا امیر مومنان علی بن ابی طالب نقل کردن که خانم ها این موقعیت رو و این وظایف رو دارن و این ویژگی ها رو دارن. بر حسب این روایت داریم پیش میریم. سرمایه شناخت وظایف به این معنا هستش که اعضای خانواده بایستی به وظیفه شون عمل بکنن. فرض فرمایید یک فرزند به عنوان این که پسر است وظایفی داره، به عنوان که دختر است وظایفی داره. این وظایف بعضی هاش حالت عرفی داره، بعضی هاش حالت شرعی داره. خب تفاوت ها هم در بعد شرعیش هم در بعد عرفیش خیلی زیاده. مثلا ملاحظه فرمایید در بعد شرعیش هیچ موقع شرع مقدس نخواسته که دختر رو برای کارهای فرض فرمایید یدی مشغول بشن، به کار یدی به عنوان وظیفه. همچی چیزی نداریم. میتونن کمک بکنند ولی وظیفه‌شون نیست. ولی برای پسرها وظیفه‌شونه که توی این مطلب والدین رو کمک بکنن و یا این که اصلا خودشون برای خودشون اقدامی بکنن. یا تو بحث دیگری که داریم فرض فرمایید تو وظایفشون باز بعد شرعی پیدا بکنه، تو بحث مثلا دفاع وقتی که پیش بیاد اولویت با کیه؟ با پسرشون نه دخترشون. خیلی مطالب اینطوری دیدن تقسیمه که خیلی نمیخوام وادی بریم، مشخص الحمدلله برای بیننده‌های عزیز. تو مسائل عرفی هم همینه، یه تفاوتایی هست. مثلا فرض فرمایید یک وظایفی که برای پسر هست این هستش که حتی گاهی برای این دختر خانم کارهایی را انجام بده که دختر خانم به زحمت نیفته، خواهرش به زحمت نیفته. یه جاهایی هم خواهر انجام میده که اون آپسر تو اون قسمت به زحمت نیفته. یعنی اینها بحثای عرفی هستش که خیلیش هم غلط نیست، بعضیش غلطه، قبول داریم اون سر جای خودش قابل بحثه، اما واقعا بعضیش که بر حسب توافق درست و متناسب با عقل، متناسب با شرع، به این معنا که نه ظلم به دختره نه ظلم به پسره، نه فشار روانی برای دختره نه فشار روانی برای پسره. اگر تو اون قسمت باشه حرفی نیست، ولی گاهی ما بایستی که بریم سراغ اون واقعیاتی که هم تو اون آرامشی که قبلا گفتیم خانم ها یه بانو سرمایه آرامشه. قرآن فرمودن این رو دیگه، آیهش رو تقدیم کردیم. بنابراین بحث این هستش که وقتی در محضر قرآن قرار میگیریم راهنماییمون میفرماید که زن سرمایه آرامشه. وقتی زن یک بانو سرمایه آرامشه، معناش این هستش که تو بحث سرمایه شناخت وظایف هم خود به خود میشه الگو. پس یک مادر خیلی میتونه اثرگذار باشه بر خانوادهش، خیلی از نگرانی ها را پیشگیری کنه. یه مادر میتونه خیلی از مشکلات فرزندان را پیشگیری کنه، خیلی از به اصطلاح ندمکاری فرزندان را پیشگیری بکنه. خب در این میان اومدن چند تا مطلب مطرح کردن. اولیش این بود همسری مقدم بر مادریه، یعنی مادر اگه میخواد موفق بشه برای فرزندانش الگو هست، این الگو تثبیت بشه، اینی که توجه به همسرش اولویت داشته باشه به توجه به فرزندش. چرا؟ چراش مهمه؟ علتش این هستش که اولا بحث این که رابطه بین زن و شوهر یک رابطه ناگسستنی باید قرار بگیره و عنوان یک الگو برای همسرداری آینده فرزندشون مد نظر قرار میگیره، اینه یاد میگیره، تثبیت میشه توی حافظه فرزندان. نکته دوم این هستش که فرزندان باید خودشون تمرین بکنن تحت لوای مدیریت این مادر که در تلاش و کارشون بتونن به صحنه زندگیشون پا بذارن، قدم بگذارن و واقعا پختگی پیدا بکنه. مادر اینجا در پختگی ها میتونه خیلی کار انجام بده که در دومیش هم که عرض کردیم که جمع‌بندی کنیم توی قسمت، غلبه نقش مادری بر همسری مخل در تربیت فرزند میشه. ما بایستی که بیایم بگیم که نقش مادری حتما بایستی در جای خودش انجام بشه تا مخل در تربیت فرزند نشه. خوش به حال اون مادرهایی که در حقیقت سومین اون سرمایه شناخت وظایف رو بهتر انجام میدن. سومیش اینه که فرزند از الگوی ارتباطی پدر و مادر برای زندگی آینده خودش الهام میگیره، اما الهام ریشه‌ای، الهام میگیره، دستور میگیره، شاخص میگیره، مجموعی از راهکارهای بنیادی میگیره. خب وقتی که اینطوری هستش، یعنی این رابطه ارتباطی پدر و مادر در حقیقت اونی که بیشتر نقش آفرینی کرد تو این رابطه طبق مطالب قبلی که حضرت رضا علیه السلام از امام علی علیه السلام نقل فرمودن، این مادره که نقش آفرینی میکنه. بنابراین مادر در جایگاه خودش بسیار بسیار میتونه موفق باشه، که هستن الحمدلله آدمایی که مادرانی که جسورانه پیش میرن، میپرسن، میخونن، مطالعه میکنن، بحث میکنن چطوری از این وظایف خودشون بیشتر استفاده کنن. اسمش گذاشته سرمایه، سرمایه شناخت وظایف. یعنی چی؟ یعنی این پسر، این دختر در حقیقت اگر بناس وظایف خودشون رو بشناسن، سرمایهش کیه؟ مادر. یه مثال جالب اینجا میزنن بعضی از اندیشمندان، میگن آه یه کسی میخواد کار تجاری کنه، سرمایه خوبی هم گفتی در اختیار داشته باشه، کارش راحت تره تا اونی که از صفر میخواد شروع بکنه. حالا یک کسی این سرمایه خیلی خوب در اختیار داشت، این کار تجاریشو داره شروع میکنه، مثلا در یه جا داره یه پاساژ میسازه و کاراشو به ثمر میرسونه برای کارهای فروشش، مثلا در جای دیگرش نیاز به وسایل نقلیه هست، ده ها تریلر و کشتی و نمیدونم امثال هم آماده میکنه، در جای دیگرش نیاز به نیروی انسانی استخدام کنه سریع، چون سرمایه‌اش داره انجام میده، مدیران قوی داره استخدام میکنه چون سرمایه‌اش داره. اینجاست که در به اصطلاح برند شدن و از اون طرف سرمایه رو تکثیر کردن موفق تره. خب جایی که بحث تعلیم و تربیت برای این زندگی که تو بعد مادی چه بعد معنویش موفق بشه، اون سرمایه است که مادر باید داشته باشه، در اختیار فرزنداش بگذاره. اون سرمایه در حقیقت تربیتیه، رفتاریه، که گفت که سرمایه در حقیقت نیروی انسانی مادر، سرمایه نیروی رفتاری مادر. خب حالا که اینطوری هستش، چند تا نکته خیلی مهم داره اینجا که در حقیقت در حکمت 136 نهج البلاغه امام علی علیه السلام تو نقش همسری در فرهنگ اسلامی اونجا بهش توجه کرده. ما بایستی که بیایم اینا رو یک جنبندی اینطوری داشته باشیم که مادر چجور سرمایه است، چطور شناخت وظایف رو در حقیقت از اون باید گرفت، فرزندان چه کار بکنن، مادر چه کار کنه. خب ببینید گاهی بعضی از فرزندان از همون دوره کوچولویی شروع میکنن به نوعی ناسازگاری. مثلا سه سالش تمام شده. من هر مقطع سنی مثالایی میزنم، سه سالش تمام شده. این اینقدر وابسته به این مادره، میخواد یه یک ساعت بگذاردش به مهد و کودک، نمیتونه، دوام نمیاره، گریه میکنه، به اصطلاح نوعی ناراحتی از خودش طوری نشون میده که دل مربی براش کباب میشه، خودش اینطوری حالتی پیدا میکنه، میگه فردا دیگه نبرمش. خب حالا درستی برای اینه که نبرش یا نه اصلاح بشه کار؟ بس سر اینه، این بچه میخواد در سالهای بعدی ارتباط اجتماعی برقرار کنه. از همین حالا وقتی که نمیتونه در جمع همسن و سال خودش قرار بگیره، نمیتونه یک ساعت در روز از مادرش جدا بشه، در آینده این مشکل خواهد بود. این چیزیست که روانشناسی رشد میگه، این چیزیست که روانشناسی تربیت میگه، این چیزیست که جامعه شناسی میگه، این چیزیست که تعلیم و تربیت میگه، این چیزیست که مجموعه کسانی که کار اصول فلسفه تعلیم و تربیت کردن روش نظر میدن. خب همه این علومی که من نام بردم همین روش بحث میشه دیگه. خب اینجا نکته ای هستش، میگه مادر سرمایه است، اینجا بایستی که به عنوان سرمایه درست، نه سرمایه منفی، ورود پیدا بکنه دیگه. سرمایه درستش چیه؟ میاد میگه که من مثلا اگر نمیدونم مطالعه میکنم یا مشورت میگیرم که چگونه اینجا میدم. اونجا چه بهش میگه؟ منابع غنی، اینطوری بهش میگن. این منابع میگن که مادر بزرگوار، شما اگر کودکی دارید در حقیقت نمیتونه از خودت جدا بشه، یه کار سلبی داری، یه کار ایجابی داری. کار سلبیت اینه، از امروز به بعد یاد بگیر به هیچ وجه بهانه های بچهت رو دنبال نکن. دو، به هیچ وجه بچهت رو تنها تو خونه نگذار، بلکه فرصت هایی به دست بیار با بچه های همسن، مخصوصا همجنس، بگذار به اصطلاح همراهی بکنن و گاهی با هم دعوا بکنن، گاهی به هم دیگه به تعبیری خشونت هم ممکنه انجام بدن. نترسید، چون بحث سن اتفاق میفته گاهی. سه، شما تو خونه و با فامیل باشی یا بدون فامیل، با اعضای بیشتر از خود و یا همسر باشی یا کمتر، میگه با این شکل شما به عنوان یک سرمایه درست باید بلد، سرمایه اینه دیگه، اما علمشه به اصطلاح، داناییشه، با این دانایی پیش برو که در حقیقت این بچه بایستی که سر به سرش بگذارید. هر کس به این شکلی سر به سرش بگذاره، نه به عنوان اینکه صرفاً بچه هست، به عنوان اینکه یک آدم بزرگ هست. چون قرار شد 7 سال اول آقا و سروره تو همه اینا دخالت بدید. سر به سرش بگذارید تا همراهی بکنه، تا گفتگو بکنه، نهی بشنوه، تشویق عملی ببینه، گفتگو یاد بگیره. این کارا رو باید انجام بده. و اما چهارمی خیلی مهمه، الان اینکه بچه ها باش بازی میکنن، خود والدین بایستی آنگونه بازی کنن، گویا این که این بچه باید جرأت و جسارتش رو هر لحظه شکوفا بکنه. اجازه بدیم در یه جای بلند پایین بیاد، یه جای بسیار بالا بره، این جای بلندی اجازه بدیم از ابزارهای مختلفی استفاده بکنن که چه بسا خیلی از مادرها اجازه نمیدن. اجازه بدیم نسبت به مخصوصا جاهای تاریک، جاهای به اصطلاح تنها، تجربه بکنه. ما این زمینه باید ایجاد کنیم، مخصوصا مادر باید این زمینه رو ایجاد کنه. کار مادر قرار بر این بود مربیگری کنه،
و متاسفانه به واسطه اون مهر مادری که اشتباه در مسیر اشتباه قرار میگیره، خیلی وقتا شاهد این هستن که مثلا مادر اجازه نمیدن این اتفاق بیفته.
فکر میکنه مثلا میترسه پس آسیب میبینه، فکر میکنه مثلا تنها بذاره آسیب میبینه. این همون عدم، شاید بگیم توجه به معلوماتی است که تو این زمینه به ارث به ما رسیده از قرنها انسانها، و بالاتر از همه ما قرآن و اطرت داریم، ما که مسلمونیم تو این زمینه علوم وحیانی داریم. پس یه نکته، حالا میرسیم تو سن بعدی، مثلا سن 4-5 سال شده، بچه ها تو این سن بیشتر بایستی که جنبه اجتماعیشون فعال بکنیم، و در این حال بیشتر باید انصاف، حالا بحث انصافه، تو این سن انصاف بچه ها هرچی بیشتر بشه موفق تره. حالا اگر بچه ها این انصاف رو از مادر نشنوند، از مادر نبینند، و تجربه نکنن، بحثمون سر الگوگیریه دیگه. از مادر الگو نگیره به این راحتی از پدر فعلا الگو نمیگیره. علتش اینه که بیشترین همراهی با مادره نه با پدر.
چه پسر چه دختر
هیچ فرقی نمیکنه، بیشترین همراهی با مادره. البته داخل پرانتز عرض کنم، پسرها وقتی همراهی با مادر دارن، برای اینکه در دوره 7 سالگی به بعد مشکل عاطفی برقرار نشه، براشون گیر عاطفی نگیرن، حتما بایستی که در بیرون از منزل همراهی با پدر براشون تجربه ایجاد بکنن. مثالهای فراوان میشه براش زد که این کار، مسجد میره با پدر بره، بچه رو با خودش ببره، خرید میره بچه رو با خودش ببره، نه صرفا سوار ماشینش میکنه، نه همراهی، انگار یه آدم بزرگه، یه چیز دستش بده واقعا حمل بکنه، یه چیز بهش بره بخره، یعنی تا این حد. به تعبیری تعامل روابط اجتماعی با مردها را باید تجربه کنه. پسری که بین 4 سال تا 7 سالش با مادرها بیشتر باشه، با پدرها بیرون از منزل رو تجربه نکنه، در دوره دبستان، خصوصا از دبستان تا 4 سال بعدش که دبیرستان داره کم کم یه جورایی نزدیک میشه به وسطاش، سابق میگفتیم راهنمایی و اول دبیرستان، بله. یعنی در حقیقت تا کلاس 9 یا 10 فعلی اتفاقاتی برای این بچه میفته، بسیار بسیار به زحمت میندازه پدر و مادر رو. یکی از اتفاقاتی که میفته این استش که متاسفانه در شرایط خیلی حتی عادی زود حالت گریه و زود رنجی پیدا میکنه. در تصمیم گیری ها اراده استقامتی نداره. ببین یه وقت اراده شجاعتیه، یه وقت اراده استقامتیه. اراده شجاعتی به معنی که اراده کرده بره تو میدون میره،
یعنی که دووم بیاره،
اما دووم بیاره مهمه. و بحث استقامتیش اینه که چون عاطفه زنانه پیدا میکنه، خیلی زود دچار مشکل میشه. چرا؟ چون این پسره، دختر که نیست. بله دختر با همون عاطفش خیلی اراده استقامتی داره، چون شرایط کاریش، شرایط موضع گیریش، شرایط برخوردیش فرق میکنه. چنان که خیلی از خانم ها خواستن مردانه برخورد کنن، نتونستن. مثلا میگه آقا چه اشکال داره من دخترم مثل پسرها تربیتش میکنم؟ خب این در نظام هستی خلال وارد کرده دیگه. بله. تو نظام هستی دختر دختره، پسر پسره. نمیشه گفت مثلا این که عرض میکنن خیلی بوده، مثلا میگه که من از همین حالا موتور براش میخرم، دوچرخه براش میخرم، بعد تراکتورم براش میخرم، بعد نمیدونم چی. میگه همه اینا میخواد تجربه بکنه، نمیدونم، میگم کمپرسی سوار بشه، میگه چی از رانندگی و چی و چی از حرفا، بعد میگم تو کوه برو چوپونی هم بکن. میگه واقعا که عرض میکنم خیلی این کار کردن ها تو کشورهای مختلف. میگم بابا درسته که این کار میتونه، اما با شرایط ساختار وجودیش هماهنگ نیست. چون که همون اول بحث عرض کردیم، پسرها دخترها مشترکاتی دارن، تفاوتایی دارن. او ریحانه است، او خداوند یه جایی دیگه داره تکریمش میکنه که هیچ موقع پسر به پاش نمیرسه. پس بنابراین این نکته بسیار مهمه که مادر اگر بخواد الگوی خوبی بشه در توجه دادن فرزندان، دقت بکنه توی 4 سالگی تا 7 سالگی که عرض کردیم خدمتون، داخل پرانتز ما رو پسرها رو جدا کردیم، برای چه دختر چه پسر بایستی که حتما عنایت بکنن بحث روابط اجتماعیشون رو دقت کنن، چون با مادر بیشتر هست. این مواردی که عرض میکنین دقت کنن. یکی از مواردی که باید انجام بده که اضافه بکنیم موارد قبلی این استش که معمولا در نشست ها و یا مهمونی ها و همراهی هایی که هست، واقعا این بچه ها رو درگیر کنن با مهمون ها، درگیر کنن با حالا هر کسی که اونجا هست، خواهر، خاله، هر کس، درگیر کنن. یعنی چی درگیر کنن؟ یعنی این که دست به دست هم بدن چیزایی که مثلا فرض کنیم خالهشون میخواد، بگه که به دخترم شما انجامش بده، پسرم شما انجامش بده.
بله.
تو خونه اونا میرن، حالا خاله بچه داره، او باید بگه که مثلا برای ایشون انجام بده. این نوع انجام خواستنها، فرمان دادنها، موجب میشد که کم کم امر و نهی دیگران هم براشون عادی میشه، به دل نمیگیرن، به تعبیری زود رنج بار نمیان، وگرنه کافیست که یک کسی قریبی چیزی بهشون بگه موضع نشون میدن اون بوقت. پس اینم یه نکته بسیار مهمیه در رابط ارتباطی یا الگوهای ارتباطی. یه نکته دیگر هم داریم و این استش که مادرها میبایستی که دقت کنن در 4 سالگی تا 7 سالگی بحث تکلمشون دچار مشکل نشه. اگر در فقط مثلا زر و جیم گفت نترسن، من اینو که عرض میکنم خیلی جدی بگیرن، اگه زر رو جیم گفت یا جیم رو زه گفت، کجا رو کزا میگه، این طور مطرح کرد، اولا نترسن، ثانیا این نشانه بر اینه که این فرزند از نظر قدرت کارایی استعدادهاش حداقل 4 سال جلو افتاده. بیشوال نیست دا، استعداداش کارایی پیدا کرده. ای باید درود فرستاد به ای پدر و مادر، تو کارهای روابط اجتماعیشون یه مقدار قوی تر برخورد کردن.
بعد این رفت میشه به اون زمان.
جالبه، ای به محض این که بره تو 7 سالگی خود به خود رفت میشه. درست. هیچ نیازی به کار درمانی نداره، هیچ نیازی به راهنمایی نداره. این که الان من مطرحش کردم از این بابت بود، الان نترسن روش کار نکنن، یه وقت اگه بخوان کار کنن بالعکس نتیجه میده. من برای همین مطرحش کردم. چطور بالعکس نتیجه میده؟ اون بچه‌ای میشه که در کنترل استعدادهای خودش دیگه ناموفقه. ما میخوایم این کنترلی که هست، حالا که الحمدلله حداقل 4 سال جلوه، پس این نابغه داره میشه، بذاریم اتفاق بیفته. اون در آینده خلاقیت‌های خیلی جدی خواهد داشت. البته مقدماتی داره، اگه وقت بکنیم عرض می‌کنم که اونام انجام بدن که انشالله به اون حالت قوی بودنش برسه انشالله. پس یه نکته است. نکته دیگر باز بین 4 تا 7 سال اینها از نظر زبان، به جای غیر از این کلمه یا به جای این کلمه ممکنه اضافه بشه، ممکنه به جای اینها روی 2 تا حرف دیگه ممکنه کلماتشون دچار مشکل بشه. یکی حرف به اصطلاح شین هستش، ممکنه درست نتونه ادا کنن. یکی حرف ره هستش، ممکنه درست نتونن ادا کنن. ره را ممکنه حالت له بگن.
بله.
اینم نترسن، اگر ره را حالت له میگه، ای به واسطه این هستش که صرفا یه جایی ترسیده. بیشترین ترسی اینها به خاطر باد، یعنی یه بادی بوده، اینها همون مادر اون توجهات قبلی که میخوایم عرض بکنیم مقدمه برای اونه، اونا انجام نشده، باد اومده. معمولا تو این عامل اولش اینه، از شدت اون باد و طوفان فکر کرده که الان خبری میشه، ترسیده. اگر باد نبوده، این در اثر ارزم بودرو شما یک مجموعه از نوع چارپایان مثل گربه، مثل مثلا گوسفند، مثل اینطور چیزایی که ناخودآگاه حالا یا دیده یا چیزی براش گفته شده حالت ترس اون برش داده. خب چی کار کنیم؟ اینم دست بهش بزنیم یا نه؟ به هیچ وجه. نه تمرین بهش بدیم، یعنی اون چیزایی که تمرین نمیخواد من دارم میشمارم، اگه تمرین بهشون بدیم برعکس نتیجه میگیرن. نه تمرین بهش میدیم، نه سر به سرشون میگذاریم، نه تذکر میدیم، هیچ. این 7 سالگی که رفت، این یکی البته برخلاف قبلی، ممکنه همون 7 سال اول تمام نشه، بره تا 10 سالگی هم طول بکشه.
درست.
نه ترسن، اشکال نداره، خودش میره، نگین دیر شد. پس بنابراین این اون کلماتی بود که باید دقت بکنیم. منتها مادر تو این زمینه الگوه. برامون بر این بود که بگیم مادر به معنی الگو سرمایه شناخت وظایفیه. او وظیفش رو باید بدونه بچه. وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که در جمله گفتن به تعبیری از مادر همچون یاد گرفته، این مادر خطاب داشته باشه، این مادر اول‌پرسی داشته باشه، این مادر دفاع داشته باشه، این مادر. پس مادر تو این زمینه میتونه خیلی کارایی داشته باشه که اگر دفاعش، خطابش، استدلالش درست باشه.
استاد اینجا یه سوالی پیش میاد که خب خیلی هم شاهدش هستیم. خیلی از پدر مادرها وقتی که میخوان با کودکشون صحبت بکنن زبانشون رو کودکانه میکنن.
این همونجاست که اشتباهه. قراره بر این بود خصوصا تا پایان 3 سالگی مادر حداقل روزی 21,000 کلمه خداوند قدرت بهش داده حرف بزنه، حرف بزنه، ساکت نشه، حرف بزنه. ای اولا این جزء وظایف خدادادیشه، چون بحث وظایف فرض میکنیم که بتونه فرزند رو تعلیم تکلمی بده. خدا می قدرت بهش داده 21,000، ما مردا 7,000 کلمه،
سه برابر.
بله، که حکمتش اینجاست که نسل رو داره نجات میده، نسل رو داره پرورش میده، نسل رو داره تربیت میکنه. پس این کلمات باید بگه، اما شرط داره. شرطش اینه که این کلمات باید بگه در حقیقت تو این 3 سال، نزدیک 3 سالی که بچهش میاد یاد میگیره، 3500 کلمه اصلی باید تو حافظش جا بگیره. پس مادر چندین هزار کلمه باید بگه که بین این چندین هزار کلمه 3500 تاش که اصلیه
تهنشین بشه.
بله، حالا اگر مادر این کلمات بیاد شکسته بکنه، اشتباه کرده دیگه. اینجا باید
جای میگیره، در
جا میگیره و بعد حالا میاد مدرسه، کلمات صحیح معلم ادا میکنه، مینویسه، میبینه تو کتاب نوشته شده، میبینه 4 کلمه که قبلا عرض کردم خدمتتون، سخن گفتن، شنیدن، نوشتن، خواندن. اینا دو تاش توی 7 سالگی به بعد جدیت تازه پیدا میکنه، یکی خواندن، یکی نوشتنه. دو تاش هم قبل از 7 سالگی جدی بوده، سخن گفتن و در حقیقت شنیدن. خب حالا اینا اختلال پیدا میکنه، اون موقع این بچه‌شون اونی که باید انتظار داشته باشن نابغه بشه که اتفاق نمیفته که. اگر نابغه بشه، نابغه منفی میشه. چجور؟ خیلی عزم خواهم، ناچارم بگم، تو دزدی نابغه میشه، ممکنه. تو اختلاس نابغه میشه، ممکنه. جدی میگم اینا رو ها. توی ضربه زدن به یه جای نابغه میشه، یعنی جهت منفی پیدا میکنه. یک آقایی در زندان، این که عرض میکنم مال تقریبا 15-20 سال قبله، تحقیق دانشجوها داده بودیم برای اینکه کار بکنن، که روانشناسی جنایی بایستی که کار تحقیق میکردن و روانشناسی کیفری، بعد اینا تحقیق باید انجام میدادن. روش تحقیقشون در این قسمت با من بود. خب به عنوان پروژه بیان کار بکنن روی اینا، یک آقایی رو پیدا کرده بودن، یه چیزی رو پیدا کرده، درست اختراع کرده بود، اینقدر به اندازه یک فندک کوچکتر، به اندازه یک ریموت کوچکتر. این جالبه، این ریموت کار میکرد، میزد مجهزترین ماشین ها رو از نظر هر نوع دزدگیر خاموش میکرد، از نظر هر نوع قفل باز میکرد. بعد بهش، من خودم باهاش صحبت کردم، گفتیم خب بزرگوار، شما که این همه استعداد داری، اگر این تو جای دیگه میبردی چه اتفاقی میافتاد؟ بردن چندین کلینیک تست هوش ازش گرفتن، دیدن بالاترین مرتبه بهره هوشی رو داره.
درسته.
بعد بردن تو بحث شخصیتش رو بررسی کردن، دیدن اختلالی ترین شخصیت رو داره. خب اختلال شخصیتش از کجا اومده؟ بررسی شد ایشون در دوره کودکی متاسفانه بایستی که روش کار می‌شده نشده که هیچ، بلکه جهت منفی پیدا کرده.
بله.
این که عرض می‌کنم، این توان داشته، قدرت اولیه داشته، وقتی که تحت شرایط سرمایه وظایف مادری استفاده نکرده، میره جای دیگه استفاده میکنه، میره جای دیگه استفاده، یه همچه حالتی پیدا، بنابراین اینطوری منفی پیدا میشه. از این نمونه ها فراوونه. این نمونه بعد با چشم خودم دیدم که این اتفاق، بعد خودش هم میگه بله، من کسی نبوده من راهنمایی بکنه، اگر راهنمایی میکرد من چیزی میساختم. ببینید، پس بنابراین اینا کنار همه در دوره‌های مخصوصا کلام، حالا فرمودید اینه، بایستی برای اینکه اختلال شخصیتی و خلاقیت منفی پیدا نکنه، چون خلاقیت اونم دیگه منو خلاقیت منفیه پیدا نکنه، مراقب باشن این 3500 کلمه را درست تحقیقش تا اونجا اختلال پیدا نکنه،
مثل یک فرد بالغ باش صحبت.
دقیقاً. پس اینم یه نکته
بسیار عالی. یه فاصله بگیریم و صدای اجازه بدید. دوستان عزیز گرانقدرم، یک سری می‌زنیم اتاق فرمان، قسمت آماده پخش رو می‌بینیم، برمیگردیم با ادامه کانرمه همراه شما خواهیم بود.
قفلت از یاد گرفتار شدن هم داره. از شما دور شدن، زار شدن هم داره. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن، خار شدن هم دارد. ای بزم ماست که هر سو چشم بیمار شده، تار شدن هم دارد. چشم بیمار شده، تار شدن هم دارد. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلمبار شدن هم دارد. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند، لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد. دلم جز هوایم هوایی ندارد، لبم غیر نامه نوایی نداره. وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی نداره. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران بهایی نداره. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد، که این زندگانی وفایی ندارد.
وقت شما بخیر خانم ها آقایان، مفتخر به میزبانی شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنونم که مثل همیشه برنامه خودتون پیام میدید، ما رو مورد لطف خودتون قرار میدید، تماس میگیرید با برنامه خودتون. این نشون میده که ما در مسیر درستی در حال حرکت هستیم که مهر تایید شما بر کارنامه ما میخوره. خیلی تشکر میکنم از این بابت. تلفن داریم، جناب آقای جمشیدپور از قزوین پشت خط برنامه کانون مهر هستن، خدمت ایشون رو سلام دارم.
سلام آقای کرمی.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
من یه جوان 15 ساله هستم، یه مشکلاتی دارم. چجوری بهتون بگم، از بچگی از کلاس ششم که شروع شده، همه کل خانواده با کل مسئول مدرسه میدن تو سر من، یعنی تحقیرم میکنن، میگن تو هیچی در آینده نمیشی. این باعث شده که اعتماد به نفس من کلا بیاد پایین. ازتون میخوام کمک بخوام که این اعتماد من هست من یه کاری کنید راهنمایی کنید من اعتماد من هستم بره بالا. دوم این که مسئولین مدرسه انقدر منظور شدون بگم جوری من آوردم پایین که احساس میکنم که برای خانوادم زیادیم، یعنی به درد نخورم براشون، لیاقت من لیاقت مادر پدرم بیشتر از منه، من بهتره که نباشم توشون، انقدر دیگه اعتماد من هستم اومده پایین.
خیلی ممنونم، تشکر از تماستون آقای جمشیدپور، سپاسگزارم. استاد بفرمایید پاسخش رو.
خدمت این برادر عزیز عرض بکنم که دوره سنی ایشون یه مقدار برگردیم قبل‌تر، همین بحثی است که اتفاقا داشته ایم، مشروط به اون برخوردهایی است که والدین همچی که فرمودن براشون داشته باشن دیگه. یعنی اگر والدین بیان زمینه‌ای براش ایجاد بکنن، خب این موفقیت‌هاشو بروز و ظهور میده. وقتی نه، ما صرفاً تذکر میدیم یا خواسته ازشون داریم، نمیتونه اون توفیقات خودشو داشته باشه. ولی این به این معنا نیست که حالا سنی ازش گذشته و فرض فرمایید دوره بلوغ رسید و این اعتماد به نفسش از دست داده، حتی گاهی ممکنه رو عزت نفسش هم تأثیر گذاشته باشه، پس نمیشه کاری کرد. نه، همچه چیزی نیست، هیچ وقت دیر نیست. یعنی میخوام این از بکنم، نه این سن، سن بالاتر هم باشه قابل اصلاح هست. خب چی کار باید بکنه؟ خدمت ایشون عرض بکنم چند تا کار خیلی ساده، چند تا کار خیلی ساده. اینا رو اگه انجام بده ورق بر میگرده، طوری دیگه بهش نگاه میکنن، هم مدرسه هم خانوادش. از کار مدرسه من خدمت ایشون پیشنهاد اینه، به شرطی که اجرا کنه، شرطی که اجرا کنه. شرط اول این هستش که ایشون از همین هفته مثلا شروع بکنه، دو تا از درساشو تو این هفته، هر درسی که بهش دادن همون درس رو همون روز بخونه، بهش بده، کسی تو خونه ازش بپرسه یا دوستان ازش بپرسه. خب بعد وقتی دید بلده، درس قبلیش رو دو تا درس، هر کدوم همون درس ها رو ها، مثلا مثال میزنم زیست رو مثلا میخونه.
بله.
خب امروز فرض فرمای صفحه 80 تا 85 بهشون درس دادم، اینو بخونه، بده ازش بپرسن بلد هست، بیاد حالا که وقت داره یه کمی صفحه 70 مثلا تا 85 رو که هست الان به دوباره بخونه، یعنی رو به عقب بره، این ازش بپرسن یاد بگیره. یا نه، از اگر میتونه جرأت بیشتری به خودش به خرج بده، از همون اول امروز صفحه 80-85 رو بخونه، خوب بلد بود، بره 10 صفحه از روز اول شروع کنه، حالا از صفحه اول تا 10 بخونه، بده بپرسن بلد بود، اگه وقت داره یه 10 صفحه دیگه بخونه بده بلد بود، میمونه تا فردا مثلا یا هفته بعد که جلسه برمیگرده. پس این داره از دو طرف این رو محدود میکنه، از اول شروع کرده، 10 صفحه میاد بالا، از اینجا هم که هرچی درس میدن انجام میده، چون داره ازش میپرسه بیان میکنه، خوب یاد میمونه. این یک بار دیگه وقتی الان ازش پرسیدین یاد گرفت، یه بار دیگه آخر شب دوباره همینو خودش نگاه بکنه به کتاب، سوال تو ذهنش بیاد منظور چیه، کتاب ببنده دوباره بخونه. اگر این کار بکنه، اون قدرت باز یافتن یا به طور دیگه هم استعداد تداعیش فعال میشه، از حافظه در جای خودش که هست برمیگردونه، دوباره سر جای خودش میگذاره. اینجا استعدادهاش همکاری و رفاقت با هم رو صمیمی میکنن، همراه میشن، کمکش میکنن، پیش میرن. پس این یه درس. یه درس دیگر هم که فکر میکنه به اصطلاح یک مقدار باز زودتر میتونه یاد بگیره، تو کلاس خودش نشون بده، اونم همینطوری. هفته بعد این میشه 4 درسش بکنه، یعنی دوتا درس دیگه اضافه بکنه، مثلا این هفته زیست هستش و فرض فرمای ادبیات، هفته آینده ریاضی باشد و مثلا فیزیک هم بهش اضافه بکنه، هفته بعد دیگه 4 تا درس دیگه اضافه بکنه. یعنی چی؟ یعنی شروع بکنه، چون اونجا براش ساده تر میشه، شروع بکنه از همون اول دور کردن، دوره بکنه. وقتی میره مدرسه 3 تا میم هست: مقبولیت، محبوبیت، موفقیت. خب وقتی رفت مدرسه در حقیقت سوال ازش پرسیدن جواب معلمش یا معلما میده، اینجا موفقیت دیگه. این موفقیت موجب میشه مقبولیت و محبوبیت ایجاد بشه براش پیش دانش آموزان، اولیاء مدرسه کلهم، یه محبوبیت، مقبولیت، موفقیت براش اتفاق میفته. جالب خدمتتون عرض کنم این همانند یک اصطلاحش میگن خرج موشک. یعنی چی؟ مثلا میخوایم که یک پرنده رو یا نه یک چارپایی رو مثل میمون، مثل گوسفند، مثل بزغاله که میفرستن کره ماه مثلا برای تحقیق، این موشکی که بخواد یا یه نه آدم میخواد ببره، اصلا آدم رو جا برای تحقیق بره، میگن موشک موادی اون پایینش میده، اصطلاحا بهش میگن خرج، که این قدرت داشته باشه اینو بفرسته. میگن این میشه خرج خیلی از توانمندی های دیگر برای کارهای دیگر. اون موقع توی مدرسه معروف میشه به توانمند، به کسی که درسش خوبه، به کسی که ارتباطاتش خوبه، به کسی که در حقیقت قوی حضور پیدا کرده. پس خیلی راحت شد که درس رو به این سبکی گرز کردم، اول این هفته مثلا دوتا درس رو، بعد هفته بعد دوتا درسی که بهش اضافه بکنه. چیکار بکنه؟ از درسی که امروز بهش دادن بخوند، بپرسن ازش، از روز جلسه اول درس صفحه بخوند و بیاد جلو بده بپرسن. این موجب میشه با یه دورم اگه بکنه، دوره بکنه اینها رو آخر شب. آخر شب مهمه دوره کردن. دوره میکنه، وقتی شب خوابیده اون توی حافظش گویا این که سلسله فعالیت هایی باید قدرت و حافظه با هم انجامشون و کمک هم دیگه بکنن اتفاق میفته. خب این از نظر تحصیلات موجب میشه که تو مدرسه روش کنه، سرایت میکنه این بوق و کرناش تو خونه به عنوان که کسی که موفق شده.
بله.
در خونه این توجه موجب میشه که توجهات دیگر و یا خواسته های دیگرشون کاهش پیدا کنه. چون میدونن که تو درسش موفقه، خیلی از خواسته هاشون دیگه ازش نمیخوان، میگن الحمدلله درسش که خوبه داره پیش میره اینطوری میشه، و این اتفاق میفته خود به خود. میمونه به برخوردهای والدینه که استثنایی هست. مثلا اگر برخوردی باهاش دارن که در حقیقت به عنوان اینکه تو کار درست انجام نشده یا مثلا تو موفق نیستید، هر کدام از اونهایی که ناموفقه باید راهشو پیدا کنه دیگه. مثلا ممکنه بگن شما کاری که بهت میدیم به وقت انجام نمیدید، دیر انجام میدید، یا کاری که باید انجام میدید درست انجام نمیدید. برای که این اتفاقات بیفته باید ساعت جسمش رو با مغزش هماهنگ بشه به تعبیری. رایش اینه که این بزرگوار عنایت بکنن، ما ازش خواهش میکنیم برای اینکه الگو بشه برای همسن و سالای خودش، برای همسن و سالای فامیلش، که بگن تو این سن چجوری قهرمانانه پیشرفت و واقعا میشه ها. بعد انشالله زنگم بزنن بگن که چقدر تغییر کردم واقعش ها. یعنی دو سه هفته دیگه زنگ بزنن تا به این الگو بودنش برای دیگران مشخص بشه، به نام خودش پخش بشه این قصه. بر این استش که شبها حتما دیگه ساعت 11:30 دیگه حد اکثر 11:30 بخوابه، حد اکثر 11:30 دیگه بخوابه.
تو برای این سن چند ساعت خواب خوبه؟
ببینید برای این سن جالبه خدمتون عرض بکنیم، عدد رو نمیدن. خب میگن که چون متفاوتن، بعضی از اینها آدمهای چابک شدن نیاز به خواب کمتری دارن، بعضی از اینها تنبلن جسمشون هم تنبلی میاره دیگه.
بله.
خود به خود خواب بالا میره وقتی کشش ندارن. به این خاطر ساعت نمیدن. چه کار میکنن؟ یه شاخص میدن. شاخص اینه، میگیم 11 اگر دیگه خیلی تنبل بوده بخوابه الان، اگر نه 11:30 یا زور رو بیهودا بخوابه. از اون طرف نمازش میخونه، میخواد بخوابه، چون هنوز عادت نکرده، هر چند بین طول این خواب خوب نیست، مانع خیلی از توفیقات میشه، جسم نمیتونه همکاری کنه و و خیلی، ولی چون ایشون اگر عادت کرده اشکال نداره بعدش بخوابه، ولی به مرور زمان بیاد دیگه کمش کنه تا به اذان برسه. این بهترین شاخصه برای هر سن بالغ شده. خب میگن جوانه در حال رشده. خب باشه، در حال رشد که نیاز به خواب همش نداره، که نیاز به چیزای دیگه داره. چی میخواد؟ در روز یه مقدار شیر میل کردن، که البته اگر بتونه در هفته یک بار یا دو بار غذایی که با کشک مصرف میشه میل کنه، نور الا نور، اون استخوان‌های قوی، اون اراده قوی همراه با هم اتفاق میفته. ساده که نشرد نشیم، اگه وقت بود براش تشریح میکردیم که چه اتفاقی تو این کشک هستش برای این سن، که حالا متاسفانه ما فکر میکنیم بس پزشکیه، نه اصلا این بس تربیتی اول بعد پزشکیه، متاسفانه چون بحثش نمی کنیم. پس یه نکته اوله. نکته دومیش این هستش که خوابشون اگر فرض بخواییم که این کار باشه با جست و خیزه، یعنی جست و خیز خوبی داشته باشن، ورزش دو هر چیزش میگذاریم. پس اول غذاشه به این شکل، دوم جست و خیزشه کار انجام بده، اتفاقا این سن با اون رشدش انجام میشه، با تغذیه مثل همه کارز کردن خدمت شیر و کشک، مخصوصا کشکش، و بعد پروتئین ها که در حقیقت لازمه این کار است. ببینید پروتئین ها که وقتی مطرح میکنه برای این سن، دقیقا مثل سن اون دوره 3-5 سالگی است، یعنی هر چی که پروتئین های مغزدار به اصطلاح، مثل مثلا تخم مرغ که میخوره زردش بیش از چیزش ممکنه بگن آقا این خوبه، میگن نه باید مغزداریش حکایت کنه، هر دوش باید با هم بخوره. برخلاف دوره 6 ماه اول میگن چی؟ 6 ماه دوم میگن زردش رو بهش بده نه سفیدش رو. ببینید مغزدار وقتی میگن اینه، مثلا فرض فرمایید شما رو ببین مثلا داره گوشت مصرف میکنه، میگن که شما به جای اینکه بری 1 کیلو کباب مثلا و یه سیخ کباب بخوری، 2 سیخ کباب بخوری، شما به اندازه 10 گرم فقط گوشتایی رو بخور که حالت مغزی داره. مثل چی؟ مثل راسته، مثلا فرض فرمایید ماهیچه، مثل همچی چیزهایی میگن. میگه 10 گرم بخوری بهتر از اینکه شما 200 گرم بخوری، 100 گرم بخوری، چون بیش از اون نیاز هم نیست، اسراف هم میشه. پس نیازی نیست شما پول زیاد مصرف بکنی، اینجا قرار بگیر. یا نه از اینم استفاده نمیکنی، مغزدار مثل چی؟ ببینید مثلا فرض فرمایید ما نوعی سبزیجات داریم، برگه هاشو میگیرم، بارن که شاخه هاش منظور ما هست، ریحون دیدی؟ برگاش میگیرن میخورن، بارن که نه ساقش منظوره، مغزدار، اونو باید بخورن، برای اینکه این استخون ها، این وزن، این قد به اندازه خودش شکل خوب پیدا بکنه. اینه که اونه دیگه نیازی به خواب نیست. آخه بعضی خیال میکنن با خوابیشون رشد میکنه، نه اصلا همچی چیزی موجود نیست. خدای متعال گفته تا موقعی که بالغ میشه هر چی میخواد بخوابه بخوابه، بگذارید باشه، ولی از بالغ به بعد دیگه این شاخص هست که اگر بارها گفتیم حالا یه مقدار به هر دلیلی بد تربیت شده، نیاز داره در طول روز بخوابه یه ساعت یا روز بخوابه، یا نه سنش خیلی بالا رفته، کارش خیلی زیاده، دیگه بحث نیاز بحث تربیت نیست، کار فشار زیاد داره. فشار زیاد منظور کلنگ زدن نیست، منظور کشاورزی هم نیست، منظور فکریه، مشغولیت فکریه. درست. اون این کار هست یه ساعتی بخوابه، پس اون این مشکلی نیست. پس انشالله یه خیلی کار ساده بود، باز میخوام چون خیلی بحث کردیم میکنه گم کنه بحث رو، یه خلاصش کنم. یک، درس های مدرسهش رو، دو تا درسش رو اول، اون درسی که امروز میخونه بخونه بذار بپرسن، بعد از صفحه 10 تا 10 صفحه بیاد جلو، هفته بعد دو تا درس دیگه همینطور بهش اضافه کنه، هفته بعد دیگه همینطور بره اضافه تر بکنه، آخر شبم اینا رو یه خود از خودش بپرسه، مرور کنه به اصطلاح، بپرسه یعنی بهتره تا اینکه بخونه، چون میخوام این کار انجام بده. از اون طرف هم عرض کردیم خدمتتون که کاری که توی خونه هست بخواد انجام بشه، بحث خوابش اگر درست تنظیم بکنه، مبقی کارش هم انجام میشه، پیش پدر مادر عزت پیدا میکنه،
خیلی زود این مسائل حل بشه،
خیلی هم راحته.
بله انشالله. خیلی ممنونم استاد ازتون. زهرا خانوم از پاکستان فرمودن که سلام، تشکر از برنامه خوب شما، سلام به دکتر کرمی.
سلام علیکم.
من وقتی در مجلس میروم زیاد دستانم میلرزد. یک چیز دیگر که دستانم همیشه میلرزید، اگر دکتر دارویی رو میتونن یا راهنمایی هست به تشکر میکنم که در اختیار ما قرار بدن.
در بین دختر خانم ها شیوعش بیش از آ پسر هاست. دلیلش این هستش که دختر خانم ها در دوره ای که پا به بلوغ میگذارن خصوصا، این بیشتر براشون رشد نمو هم پیدا میکنه، در حقیقت اون از نظر عاطفه اجتماعیشون یک مقدار آسیب میبینه، احساس میکنن مورد تمرکز قرار بگیرن، مورد بیتوجهی قرار بگیرن، ممکنه مورد نقد قرار بگیرن، یک همچون روحیه ابتدایی براشون ایجاد میشه. یکم چه حالتی را پیدا میشه. البته حالا ایشون بقیه چیزاش یا متوجه نشده یا اشاره نکردن. من تکمیل کنم فرمایش ایشون رو. معمولا یه لرزش دست پیدا میکنن، یک حالت تهوع بعضی موقعا پیدا میکنن. البته اینها اگر سوار ماشین هم بشن به سمت مهمونی برن، هنوز نرسیدن به اونجا، همراه با تهوع براشون اتفاق ممکنه بیفته، هر دو یکیه. یعنی هم تهوعشون هم لرزش دستشون یکیه. خیال نکنن دو چیزه و خیالم نکنن که به تعبیری این بیماریه. بیماری هم نیست، این رفتاریه. من تأکید بکنم روی این قضیه، بیماری نیست، دارو برتره، این رفتاریه. میگن آقا رفتاریه پس چرا جسمی طوریه؟ من این مثال ساده عرض بکنم، یه کسی که الان مثلا یهو جیغ بکشیم رو گوشش به اصطلاح، یه بوق بزنیم به پشت سرش یه دفعه بترسونیمش، ممکن هست دست پاش بلرزه یا نه، ممکن هست ارزمش رنگش تغییر کنه یا نه، ممکن هستش همون موقع بنده خدا از شدت ترس زمین گیر بشه یا نه، ممکنه. اینا که جسمی، اینا دیگه به اصطلاح مریضی نیست که، اینا نشانه هایی از یا واکنش هایی از یک نوع رفتار دیگرانه که اثر روش گذاشته. خب پاسخه، رفلکسه، یا به تعبیر بگیم یک پژواکه، اصطلاحات مختلفش میگن، همش یه معناست.
دو دقیقه زمان داره.
پس بنابراین این پژواک یک حالت خاصی است که از ناحیه دیگران احساسش میکنی، هم تهوع هم لرزش دست. بعضی هاشون استثناء هم هست، یه نکته دیگه بهش اضافه میشه و اون این هستش که ناخودآگاه پلکاشون شروع میکنه به زدن، یعنی خیال میکنن تیک گرفته. تیک نیست، این هم اگه تیک بود باید در مواقع دیگر اتفاق بیفته، نه در مهمونی ها، نه در جمع. پس این اگر هر سه موردش هم بود باز بیماری نیست. حالا راهکارش، راهکار اول این هستش که عنایت داشته باشن. اول کاری که میکنن قبل از اینکه به این مهمونی ها میرن، قبل از اینکه به هم جمعیت ها میخوان ورود پیدا بکنن، حتما شروع بکنن به آرام آرام آب میل کردن، منتها به صورت جرعه جرعه.
بله.
مثل ورزشکارا که در دو میدانی خصوصا آب باید جرعه جرعه با فاصله میل بکنن. این برای چیه؟ برای اینکه اون توانمندی که به اون ورزشکار میده به انجام بده، به تعبیری این حالت هست. پس این یه نکته. نکته یه دوم این هستش که حتما با دوستانی یا با افرادی حضور پیدا بکنن که با اونها بتونن سرگرم بشن. یعنی مثلا فرض کنین با یکی از دخترعموها یا دخترخاله ها یا دوستش تو اون مراسم برن، تو اون تا اینکه این از بین بره ها، ممکنه دو هفته طول بکشه، ممکنه بعضی از سه هفته طول بکشه، این حالتو داره. این تو این دو سه هفته بتونن دو سه تا مهمونی برن، کارشو تمام کردن، به این شکل برن تو اون جمعیت اینا با هم حرف بزنن.
درسته.
ممکنه حالا یه نفر اون وسط هم یه سوال ازش بکنه، یه لحظه بهش بریم ولی پس میزنه، چون با هم دوباره با اون گفتگوهایی که دارن سرگرم میشن فراموش میکنن. نکته سوم این استش که اینا وقتی که خواستن خارج بشن، ممکنه دوباره این رعشه ایجاد بشه، درست موقع خارج شدن کفش رو در بیارن دوباره بپوشن، در بیارن دوباره بپوشن، گویا این که طرف خیال بکنه تو کفشش یه چیزی افتاده، حتی همچو وامونود بکنن کفش اصلا در بیان بتکنن برای این که خیلی نگاهشون نکنن. این کفش چرا این کار میکنن؟ در میاره دوباره میره، از کف پا تحریک سیستم عصبی مثبت میشه، این حالت موجب میشد که زمخت بودن به اصطلاح عصب رو ایجاد میکنه. چطور پوست زمخت میشه؟ کی؟ شما بینید من همین دست من و شما یه چند روزی باش کار نکشیم، حالت خیلی پوست نازکی میشه.
بله.
اما هر چی که شما بهش کار بکشی یک کاری، حالت زمخت بودن کم کم پیدا میکنه. هر نوع کاری باشد، حتما نباید کار کارگری کشاورزی باشه، حتی لباس باش بشوری هم حالتی پیدا میکنه، بشقا باش بشوری کم کم هم حالتی پیدا میکنه. بنابراین این کف پا هم حالتیه، فقط هم اعصاب کف و پا اینطوری کار بکنه. ممکنه کسی بهش بگه آ دستت مثلا به هم، چون آخه این دیدم تو کتابا، دیدم بعضی کتابا دست رو با هم ماساژ بده اینطوری، نه، اون اتفاقا حالت یک گرمایی اولی ایجاد میکنه، یک کپ ایجاد میکنه، ولی بعد اون رعشه تبدیل میشه به یک نوع به اصطلاح استرس دائمی. این کار رو نکنن هیچ موقع با دست. اگر هم بعضی هاشون پشت گوششون حالت داغی پیدا میکنه، حالت این پیدا کرد، هیچ ناراحت نشن. او در حقیقت داره اون سمپاتیک و پاراسمپاتیک ها رو خودشون رو دارن انجام میدن، یه فشار اولی است فقط.
بسیار عالی. خیلی ممنون از اصلا نصرا، تشکر میکنم. بیننده بزرگواری که با شماره 0935-4702 پیام دادید، پیام شما به دست ما رسید، حتما در برنامه بعدی به پاسخ شما خواهیم پرداخت. بیننده عزیز دیگری با شماره 0913-4189 که فرمودید، از شما درخواست دارم بفرمایید عاشورا به چه سالی، چه سال شمسی، چه ماه و چه روزی بوده. من شما رو ارجاع میدم به برنامه پرسمان تاریخی که روزهای پنجشنبه ساعت 19 پخش میشه. این برنامه رو به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت ببینید و سوالتون رو اونجا مطرح بکنید. و در نهایت 0916-1271 فرمودن سلام، لطفا روز سه‌شنبه برنامه کانون مهر رو پخش نکنید چون این مدت همه جا مراسم فرصت دیدن نداریم. ممنون از لطفتون. خیلی ممنونم از شما که لطف دارید و پایبند هستید به دیدن این برنامه. بینندگانی چون شما عیار این برنامه رو بالا میبرن، از این بابت به خودمون میبالیم. بله، برنامه در اون شب پخش نخواهد شد، شب نیمه شعبان، شب میلاد آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، برنامه زنده داریم از جمکران. بیننده این برنامه باشید. ما انشاءالله هفته آینده مجددا خدمت شما خواهیم رسید. عید پیشافیش بر شما مبارک. سرآمد همه دعاهامون این باشه اللهم عجل لولی کل فرج یا علی مدد. خدا نگهدار. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على